آقای سیدی اجازه بدید با شما شروع بکنیم و این موضوع رو مطرح بکنیم که این رفراندوم به هر حال برگزار شد با وجود برخی ناباوری ها و مخالفت ها. چه شد که این رفراندوم بالاخره برگزار شد؟
بله، به نظر من همین نفس برگزاری رفراندوم حتی اگر فردا اتفاق دیگری بیفته یک پیروزی برای کردها است، چون تلاش کمانندی برای پیشگیری از جلو گرفتن از این رفراندوم بود از طرف کشورهای منطقه، از طرف آمریکا، حتی کار به اونجا رسید که شورای امنیت البته به صورت غیر الزام آور مثلا درخواست کرد که این رفراندوم برگزار نشه. عده‌ای در داخل نگران بودن، بسیار نگران بودن، حتی کمپین نخیر تا دیروز بسیار فعال بود، اپوزیسیون گوران تا دیروز خواستار به تعویق انداختن رفراندوم بود، اما با همه اینها کردها و کمیسیون عالی انتخابات و شخص مسعود بارزانی در کنفرانس مطبوعاتیش با دلایلی ظاهرا منطقی، یعنی کسی نتونست از محتوای صحبتشون ایراد بگیره، بر درست بودن و مشروع بودن و رفراندوم تاکید کردن و در نهایت رفراندوم برگزار شد. و اصلا مهمتر این که در فضای امنیتی که هر آن همه نگران بودن که انفجاری اتحاری صورت بگیره، درگیری اتحی صورت بگیره، داعش کاری بکنه، همین امروز مثلا در پس این انفجاراتی که در روز پیش در جنوب عراق روی داره بود 43 نفر در شهر ناصری اعدام شدند. یعنی فضای عراق شنینه، اما با همه این اوصاف در کردستان با امنیت کامل این رفراندوم برگزار شد.
آقای عطابکی، با برگزاری این همه پرسی به اعتقاد شما حالا در کوتاه مدت چه وضعیتی در منطقه به وجود خواهد آمد؟
من گمان میکنم که روزهای بسیار سختی و ناآرامی در انتظار این منطقه و به ویژه شمال عراق هستش، اقلیم خودمختار شمال عراق. بنابراین این خوشبینی که آقای سیدی گفتن من بایشون شریک نیستم. در دو حوزه میشه این رو دید، نخست در حوزه روابط بین الملل دید که دو همسایه قدر این اقلیم یعنی ترکیه و ایران موضع به جد مخالف این استقلال رو گرفتن. همین امروز آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تهدید کرد که اگر مویی از سر ترکمنان کم بشه اینها دخالت نظامی میکنن به نفع ترکمنان در این منطقه، و همینطور گفتن که تمام درهای عبور و مرور رو بر این کشور بر این اقلیم میبندن، مرزها رو میبندن، تحریم میکنن، اجازه نمیدن نفت از این اقلیم خارج بشه. از اون طرف هم دولت ایران به فراخوان دولت مرکزی بغداد پاسخ مثبت داده تا حدی و مرزهای هواییش رو بسته. از طرف دیگه این وفاق ملی هم که بسیاری گمان میکنن در حال حاضر در این منطقه جاریه جاری نیست، به هر صورت کسانی هستن در این قلمرو که مخالف اساس کردها که مخالف این استقلال در حال حاضر هستن. بنابراین ترجیبند حق ملل برای تعیین سرنوشت، آنچه که در حقیقت از جنگ اول جهانی یا حتی پیشتر آب نباتی بود، شکلاتی بود به دست کنشگران سیاسی که در برابر بدیل تمامیت ارضی میذاشتن، به نظر من دیگه رنج باخته است. نه اون تمامیت ارضی میتونه عاملی باشه برای سرکوب مردم به بهانه تمامیت ارضی، و نه اینکه استقلال و یا حق تعیین سرنوشت میتونه لزوماً به معنای بهروزی مردم باشه. ما جمهوری های پلپوتی چند میلیونی در جهان کم نداریم، و به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی یوگسلاوی شاهد بسیار تجربه های سخت بودیم در این زمینه. به داوری من با احتیاط باید نگاه کنیم که آیا آقای بارزانی که از قبل این همه فرسی به مشروعیت خودش قوام بخشیده میتونه از این نقار ملی در بیاد، پس این نقار ملی بر بیاد، و یا میتونه با همسایگان قدر خودش به مذاکره و به تفاهم برسه؟ این جای پرسش.
آقای سیدی، با توجه به صحبتهایی که آقای عطابکی کردن و مخالفتهایی که خب از طرف کشورهای همسایه اقلیم وجود داره و تهدیدهایی هم کردن، حتما با استقلال این منطقه هم مخالفند، اما میبینیم تا به حال اقدام عملی چشمگیری هم انجام نشده. به نظر شما وضعیت آینده این منطقه چه خواهد بود؟
به نظر من باید تفاوت قائل باشیم بین رتوریک یا بیان کشورهای ایران و ترکیه تهدیداتشون با عملکردشون، همچنین تفاوت میان آرزوشون با توانایی‌هاشون. ببینید، این حکومت اقلیم کردستان تا 20 سال پیش اصلا وجود نداشت و در حضور همین ایران و همین عراق ببخشید همین ترکیه بود که حکومت اقلیم کردستان تشکیل شد، رشد کرد، به فدرالیسم رسید، وارد قانون اساسی عراق شد، در تمامی سفارتخانه های عراق در سراسر جهان دفتر حکومت اقلیم کردستان ثبت شد، داره روابط بین المللی شد، متحدان جهانی یافت و در همه این مراحل ایران و ترکیه مخالف بودن. اصلا آرزوی اینها این نبود، اما اتفاقا در رقابت با هم ناخواسته کمک کردن به رشد اقلیم کردستان، کاری که همین الان هم میکنند. الان ترکیه در عمل نمیتونه مرز رو بر روی کردستان ببنده، چرا که به این ترتیب مرز رو بر روی سراسر عراق باید ببنده، چون مرز غیر کردی نداره. اگر این در واقع منطقه کردستان حائل از بین ترکیه و مناطق عرب میشین و هیچ وقت ترکیه حاضر نخواهد شد که عراق رو کلا برای ایران خالی کنه. ایران هم از بسیاری لحاظ برخلاف ظاهر ایران محتاج حکومت اقلیم کردستان است. در چند سال اخیر بخش زیادی از دور زدن‌های تحریم‌ها توسط اقلیم کردستان صورت گرفته، تحریم‌هایی که ممکنه در یکی دو ماه آینده با وارد شدن کلیت سپاه پاسداران تشدید پیدا کنه. به نظر من این تفاوت رو باید قائل باشیم بین بیان و عملکردشون، بین آرزو و بین توانایی هاشون برای عمل کردن. هم کشور ترکیه هم کشور ایران خودشون بسیار مشکل دارن، بسیار پرتنشن. همین امروز گزارش شده که هنوز رفراندوم پایان نیافته، در شهرهای کردستان ایران مردم اومدن شادی کردن و نیروهای امنیتی به حالت اماده باش در اومدن. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ تقسیم بندی بلوک شیعه و سنی که کردستان در هیچ کدوم از این دو بلوک شیعه و سنی به معنای کلاسی ورونه جزئی نمیگیره و میتونه میانجی و حائل باشه، به بسیاری دلایل دیگر که در فرصت الان نمیگنجه، من فکر میکنم آینده کردستان عراق مثبت خواهد بود. این حرکت همین الانش هم وزن اعتبار کردها رو بالا برده، بسیاری رو شوک کرده، کسانی که حتی قدرت بیان مثلا کلمه کردستان و حکومت اقلیم کردستان رو ندارند و الان خیلی ها به فکر رفتن از لحاظ فکری، حتی یک گسستی در سیستم 80-90 سالی فکری مردمان ایران و ترکیه و عراق ایجاد شده. باز مفاهیم مثل دولت، ملت، حق تعیین سرنوشت، حد اعمال قدرت وارد دیسکورس شده. شما ببینید مدت 15 سال کلماتی مثل دموکراسی، حق تعیین سرنوشت، مردمداری، قدرت مردم در ادبیات سیاسی ایران جاش داده بود به امنیت ملی و عمق استراتژیک و حفظ وضع موجود. اما مجددا ما می‌بینیم حتی در فضای غیر کردستان ایران هم تحول و تحرکی فکری شکل می‌گیره. من فکر می‌کنم این اقدام امروز هم برای کردها هم برای کل منطقه در دراز مدت برای دموکراسی خاورمیانه مفید خواهد بود.
آقای عطابکی، در دراز مدت به نظر شما پیامدهای این همه پرسی چه خواهد بود؟ آیا تعدیلی در سیاست‌های کشورهای همسایه این منطقه صورت خواهد گرفت یا وضع به سوی تنش بیشتر پیش خواهد رفت؟
من فکر می‌کنم که باید جدا کرد کارنامه این کشور از هم دیگه، یک سری نمیشه قضاوت کرد. ما در ایران شاهد دو نگاه هستیم. رپرپی اینها رو می‌شنویم. نخست اینکه خب دل بستن به حکومتی که اکثریت شیعه هستند در بغداد و به خانش این حکومت تمامیت ارضی عراق فعلی رو طلب میکنن و حمایت میکنن، موضع رسمی کشور و بخشی از ساختار نظامی و سیاسی کشور هم اون رو تایید میکنه. اما از طرف دیگه اگر به منافع بلند مدت و تاریخی ایران نگاه بکنیم، رابطه خوبی هرچند ممکنه افت و خیزهایی داشته باشه با یک حکومت مستقل در شمال عراق به نفع ایرانه، چون ما کردها داریم در ایران بود و باش دارن، اینها همسرنوشتی میبینن با این مردم آنور مرز اقلیم شمال کردستان. بنابراین وضعیتی برای ایران پیش میاد که آنچنان هم نگران کننده نیست. شاید من بتونم همسنگشو با جمهوری آذربایجان ببینم که اون ور مرز هاست و این ور آذربایجان ایران رو داریم و این در حقیقت تهدیدی هم برای امنیت ایران به جد نکرده جز قال و قیل های رزشنگاهی اینجا و آنجا یا در مورد ترکمن‌صحرا به همین صورت. بنابراین من در مورد ایران آنچنان یک دست نیستم و این تکثر رو میبینم در سیاستش. اما در مورد ترکیه من گمان میکنم در وضعیت فعلی این اشاره که آقای سیدی کردن برای من سخت قبول کردنش که ترکیه به این اقلیم وابسته است. این اقلیم جزیره است در محاصره، نه به دریای آزاد راه داره، نه به کشورهایی که دوست این کسان، تنها دوست مطرح این کردستان مستقل محتمل در آینده دولت اسرائیل. دولت اسرائیل چه میتونه برای این دولت مستقل بکنه؟ جای پرسشه. در حال حاضر تمام شواهد حاکی از اینه که نظام سیاسی که در ترکیه در حال حاضر در قدرت حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان، شمشیر رو از رو بسته. آیا میتونه از پس این اقلیم و این استقلال بر بیاد؟ جای پرسشه. این یقینی که دوستان اشاره میکنن من با ایشون صحیح نیستم و جای شک من دارم.
سوالی که از هر دوی آقایون دارم اینه که حالا این همه پرسی، آقای سیدی هم اشاره کردن که در آینده دموکراسی احتمالاً برقرار خواهد شد، سوال من این هست که آیا این همه پرسی به ایجاد نوعی حکومت دموکراتیک در اقلیم کمک خواهد کرد، یا حکومت در این منطقه و اگر کشور شد کشور به صورت طایفگی ادامه پیدا خواهد کرد؟ آقای سیدی،
در منشوری که تهیه شده برای دولت آینده کردستان و قراره در نشست بعدی پارلمان تصویب بشه، اولا ذکر شده که دولت کردستان یا جمهوری کردستان یک سیستم غیر متمرکز خواهد بود از لحاظ سیاسی و اقتصادی. دوما حقوق برابر همه گروه‌های اتنیکی و مذهبی و زبانی مثل ترکمن‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها، مسیحی‌های کلدانی پذیرفته شده. پنج سومن هر پنج زبان رسمی کردی، عربی، ترکی، ارمنی و سیریانی یا همان آشوری به عنوان زبان رسمی پذیرفته شده. حتی نقشه پرچم کردستان رو گفتن به نحوی تغییر میدیم که نشانها و نمادهایی از این اقلیت‌هایی که ساکن کردستان هستند در پرچم وجود داشته باشه. به نظر من همه اینها رویداد مبارکی است. نباید آنچنان زیاد خوشبین باشیم که منتظر تحول بنیانی در خاورمیانه در یکی دو سال آینده باشیم. اما نفس اینها به نظر من خودش مبارکه، تأثیر مثبت داره در تلطیف فضای سیاسی خاورمیانه، پرداختن به مقولاتی که تاکنون بهش پرداخته نشده، تقویت دموکراسی در منطقه، تقویت گفتمان لیبرالیسم و حقوق اقلیت‌ها، و همه اینها رو باید در اقلیم کردستان به یک تعهد تبدیل کرد. با تکرار اینها دولت کردستان رو مجبور کرد که عملا همچون این باشه، هرچند تا کنون هم انصافا در مقایسه با کشورهای منطقه کردستان عراق تجربه خوبی از حقوق اقلیت‌ها رو ارائه کرده. اقلیت‌ها همه خودشون فعالیت سیاسی دارن، زبانشون رسمی بوده، تلویزیون داشتن. و از همه مهمتر که به نظرم بسیار جای امیده اینه که اپوزیسیون کردستان عراق در لس آنجلس یا در لندن نیست، اپوزیسیونشون در خود کردستان عراق، دفتر دارن، نمایندگی دارن، تلویزیون دارن.
بله.
در پارلمان شرکت میکنن.
خب با توجه به وقتمون اجازه بدید که ببخشید ادامه این سوال را از آقای عطابکی بپرسن که نظرشون راجع به آینده این منطقه چه هست از نظر حکومت.
تمام اشاراتی که آقای سیدی می‌کردن، ما اینو بارها و بارها در مورد بسیاری از واحدهای جغرافیایی کشورهای تازه به استقلال رسیده شنیدیم. کاش که این خوشبینی‌ها جاری می‌شد و عمل می‌نشست. من نمی‌خوام آیه یأس بخونم در اینجا، ولی میگم که سالی که نکوست از بهارش پیداست. نگاه کنیم به کارنامه اقلیم شمال عراق، اقلیم کردستان خودمختار. نگاه کنیم که آیا در این جامعه شایسته سالاری اونی که ما در حقیقت ندیدش رو شنیدیم و اینجا و اونجا بهش ارجاع شد داشتیم؟ آیا تمام پستا، تمام مقام ها به تساوی بین تمام گروه ها تقسیم شد؟ آیا نظام قبیله‌ای و عشیرتی رخت بربست؟ آیا نقار بین جبهه میهنی و حزب دموکرات کردستان از بین رخت؟ آیا تمام مخالفان نستن به یک سان از سیبون ها استفاده کنن و صدای خودشون رو برسونن؟ بی صداها تونستن این کارو بکنن؟ کارزاری که علیه فساد و علیه ارتشاط این کشور را افتاده چه دستاوردهایی داشته؟ ما بسیاری از هممیهنان کرد خودمون رو در ایران داشتیم که به خیال حمایت از این اقلیم به این اقلیم کوچ کردن و در اونجا دیدن که چه وضعیتی حکم فرماست و شعله رو برتن کردن و از اونجا گریختن آمدن بیرون. یعنی باید نگاه کنیم ببینیم که در حال حاضر چه وضعیتی، چقدر مشق شب برای این اقلیم مانده که باید در خانه انجام بده و خانه تکانی بکنه.
سپاسگزارم.
واقعا نمیتونم در حقیقت بپذیرم به شادی.
تشکر میکنم، سپاسگزارم از آقایان تورج اتابکی و همین سیدی که در این گفتگو شرکت کردند.